نشسته گوشی ممکنه هک بشه دیگه. حالا امیدوارم اتفاق برای آدم اتفاق نیفته، ولی در هر صورت برافزار که زیاده. یه نوعش میتونه همین ویروسایی باشه که کلن عملکرد گوشی رو با مشکل مواجه میکنه. حالا بقیهش هم میتونه مربوط به هک کردن گوشی باشه و اینا، یا مثلا دسترسی به گالری گوشی و اینا که در واقع یه جور تجاوز به حریم شخصی میشه دیگه در واقع.
شاید تا دو سه سال قبل میتونستیم بگیم که تعداد بدافزارها و باج‌افزارها انقدر برای موبایل‌ها کمن که اصلا نیازی نیستش که بهشون اهمیت بدیم، اما امروز که فناوری‌ها خیلی بیشتر از سال‌های قبل پیشرفت کردن، یه خورده قضیه جدی‌تر شده و باید خیلی مراقب امنیت تلفن‌های همراهمون باشیم. همونطوری که ویروس ها و بدافزارها امنیت موبایل هامون رو به خطر میندازن، نزدن ماسک هم امنیت سلامتیمون رو به خطر میندازه. پس با زدن ماسک اجازه نفوذ کرونا رو به داخل بدنمون ندیم. تا فردا همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم، اما دست به گیرنده های رادیوتون نزنین، چون رادیو همراه همچنان ادامه داره.
اینجا رادیو همراه و بازار موبایل ایرانه. موبایل ایران واقع شده در خیابان حافظ، بعد از پل حافظ که از ساعت 9 صبح، یعنی در این مدت کرونایی، یعنی نه در تعطیلی ها، تا ساعت 6 بعد از ظهر خدمتگزار شما هست.
و ما یه مجموعه شماره 2 هم داریم در یافتاباد شرقی جنب پارکینگ شهرداری که از ساعت 9 صبح تا ساعت 18:06 عصر در خدمت شما هستن.
عزیز و شهرهای اطراف میتونن تشریف ببرن به بلوار جمهوری برای خرید گوشی تلفن همراه، تبلت، لپتاپ، لوازم جانبی گوشی و حتی کنسول بازی. آقای اینانو اینجا جایزه بارانه.
بله، هم جایزه داریم هم مسابقه داریم که خانم مبلغ حسین راجع به مسابقه به شما توضیح میدن.
بله،
فقط این رو بگم دوستانی که میان مجموعه شماره 1 اگر کارت ملیشون همراهشون باشه میتونن یه سیم کارت رایگان از مجموعه دریافت بکنن.
همه یه کسانی که اینجا تشریف میارن برای خرید گوشی تلفن همراه نشان تجاری هاوایی یا هاوایی
نشان یا برند تجاری هاوایی
بله، همین که الان آقای بله چینی هم هستش، این گوشی تلفن همراه به قید قرعه کسی که برنده بشه بهش یک دستگاه 206 سفید بسیار شیک و زیبا و خوشگل مشکل تحویل داده میشه.
بله، پس یه دونه گوشی هومنی میگیرید، یه دونه 206 تو قرعه کشی انشالله برنده.
هر کی هم برنده شد بیاد با من نصف کنه، چه عیبی داره.
خب دوستان گرامی، شما به ما بگید امنیت گوشی تلفن همراه چقدر براتون مهمه؟ اصلا تا به حال به این موضوع فکر کردید؟ چیزی از بدافزارهای گوشی تلفن همراه میدونید یا خیر؟ شماره سامانه پیامکی ما 1064-92.
اما شما به 1064-92 چی گفتید؟
مسعود دایی منصور پیامک داده از شمس آباد ابرکو. دایی منصور نوشته من تا حالا 4 تا گوشی خیلی خوب و مدل بالا خریدم، بچه‌هام برداشتن، گوشی خودم خیلی قدیمیه، اینم وقتی زنگ میخوره 4 نفری طرف گوشیم حمله بر میشن که اگه پیام واریزی کرایه هست
مشتلق
بگیرن. بله اینو آبدی راننده شمس آباد ابرکو دایی منصور برای ما فرستاده. دایی منصور آبدی
زنده باشه. سید احمد نکویی از اصفهان گفتن که سلام وقت بخیر، امنیت گوشی برام خیلی مهمه و به همین دلیل سعی میکنم به هر سایتی وارد نشم، نرم افزارهای غیر ضروری که اونها رو نمیشناسم روی گوشیم نصب نکنم و البته خیلی هم بد افزارا رو نمیشناسم، در هر صورت نصب نمیکنم اینا رو.
امیر محمد هستم، از شنوندگان توصیه میکنم به برنامه‌هایی که مطمئن نیستید اجازه ورود به حریم شخصی گوشی رو ندید. درود به تو امیر محمد عزیز.
آقای ابراهیم حقیقت گفتن که من خودم مهندس نرم افزار هستم و از مربدش بهتون پیامک میزنم. متشکرم. گفتن که بهترین گزینه بستن USB.
ممنون از برنامه خوب و پرمحتواتون، خیلی متشکریم از شما. ولی آقا مگه با وجود بچه‌های امروزی میشه مواظب اتلاف؟
آخ راست گفتم.
بنده یه خواهر 3 ساله دارم که روزی 10 تا برنامه نصب میکنه روی گوشی پدرم. نقدی هستم از کرج. خب اینم یه بخشی از پیامک‌های شما. الان می‌خوایم بریم سراغ چه بخشی؟
یه بخشی رو با هم دیگه میشنویم. برمیگردیم همراه شما.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. شماره مورد نظر اشغال است. لطفاً بعداً تماس بگیرید. The number you have dialed is busy now. Please try again later. مشترک گرامی
سلام 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 به شما که دوست دارین مردم وقتی بهتون زنگ میزنن به جای شنیدن صدای بوق بوق یه ترانه باحال بشنون دلشون شاد شه، اونم با بروزترین ترانه ها بود. فکر کن امروز هر کی به شما زنگ میزنه یه آهنگ داغ داغ میشنوه، البته نه از اونایی که آدم میسوزونه ها، با تمام وجود به زندگی امیدوار میشه مثل این آهنگ.
به به آهنگ پیشوازی کی بودی تو؟
آقا من یه آهنگا رو هر جایی لو نمیدم، فقط رادیو همراهی یا بدونن کافیه، چون این روزا همه رادیو همراه گوش میدن. شما چطوره؟ اصلا من خودم به افتخار شما این آهنگو گذاشتم برای پیشواز که همیشه همراه ما هستید.
نمیبینم ایشکیو آخه تا را دیگه دارمت، معمولی نها تو را تا را دیگه دارمت، آره جور دیگه دارمت
دیگه. خود دارید تو این دنیا که شما انقدر درگیر تکنولوژی و فناوری و مگاپیکسل و مگابایت و گیگابایت تو از این حرف هستین شدین، من یکی به جز محبت و عشق چیزی نمیخوام. اصلا بذار ببینم آهنگشو دارم بذارم پیشوازی از اجازه بدین آهنگشو پیدا بکنم. آهنگشو پیشواز بذارم. آره دارم، همینه همینه. اسمشو نوشتم تو کدوم فولدر کامپیوتر. آقا با همین آهنگ زیبا فعلا خداحافظ تا 5 شب.
ببینمت، دست روی قلبم میذارم، دست خودم نیست به خدا که اینجوری دوست دارم. سر به سرم بذاریم، هرچی سرم بیاریم، بگی دوستم نداریم، دوست دارم. پشت سرت هرچی بگم، یه دنیا دشمنم داشتم، یکم دروغ بگی به من، دوست دارم. حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم. من فدات شم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم.
بریم سراغ پیامک هایی که ارسال شده به 1064-92.
سید امیر احمدی نوشته هر چند وقت یه بار الگوی گوشی مو عوض میکنم. الگو منظورش هم سیستم عامل دیگه.
نه نه، این که مثلا شما مثلا
الگوی رمز رو متوجه شدم. بله
آقای بیدمشکی از رفسنجان گفتن که نباید خیلی چیزای مهم داخل گوشیمون نگه داریم که بعد مجبور بشیم که امنیت گوشیمون رو ببریم بالا. بالاخره شما 4 تا دونه عکس ساده یه ویدیوی خانوادگی هم داشته باشی، بعد ازش حفاظت بشه دیگه.
بله، به نظر من یکی از روش‌ها اینه که ما از فایل‌های موجود در گوشیمون یه نسخه پشتیبان بگیریم. نسخه پشتیبان بگیریم بعد اطلاعات گوشی رو پاکش کنیم.
بله، اینم درسته.
فرزاد خدا دوست از کازرون، با سلام و خسته نباشید خدمت مجریای عزیز. خیلی متشکرم فرزاد. من رو هر برنامه مهم جداگونه قفل گذاشتم با اثر انگشت.
خیلی اینجوری سخت میشه که شما روی هر برنامه یه دونه قفل گذاشتید.
یعنی چه مصیبتی میکشه بخوا بری تو برنامه یکی بار قفل شو باز کنی به من.
گوشیم خیلی ساده است و هیچ کارایی هم نداره، هر چقدرم حالا گم بشه هیچ نگرانی ندارم، هر کسی هم که هر چقدر بگرده توش هیچی پیدا نمی کنه. خب خدا شو که چیزی داخل گوشیتون نیست که اگر کسی بگرده بخواد چیزی پیدا کنه.
دوستی نوشته که من هرچی پیام دادم نخوندید، شاید اینو بخونید که شانسم زد و خوندیم دیگه.
آخه پیامکی نزدید که. صفایی از مشهد گفتن که من سعی میکنم توی گوشیم هیچ گونه اطلاعات خاصی نگهداری نکنم، چون تمام نرم افزارهام کنترل شده است و قابل اطمینان نیست و من احساس میکنم که همه این نرم افزارها به اطلاعات گوشی من میتونن دسترسی داشته باشن.
دوستان گرامی، عصرتون خوش، ساعتهای خوبی داشته باشید و خداحافظ همه شما.
بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما. گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. من مهدی مهدی‌قلی هستم و با آخرین گردونه در آبان ماه در خدمت شما.
سوژه روز.
حدود 3 ماه از آغاز روزهای اصلاح بازار سرمایه میگذره. در این مدت بسیاری از سهامداران خرد که در سال جاری وارد بورس شدند بیش از نصف سرمایه خودشون رو از دست دادند. همین مسئله مسئولیت بیشتر دولت و مجلس برای ورود به این عرصه رو مشخص میکنه. در همین راستا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بررسی موادی از اصلاح قانون بازار سرمایه با هدف افزایش ظرفیت و ارتقای توانمندی‌های بازار سرمایه در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته. آقای دکتر پور ابراهیمی گفته یکی از مصوباتی که قراره به صحن علنی ارائه بشه موضوع تشکیل شورای ثبات مالیه که به ایجاد رابطه متقابل مالی بین دولت و مجلس کمک میکنه. اما آقای دکتر فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد هم با اشاره به توجه حکومت به بازار سرمایه گفته
بازار سرمایه اهم از بازار بدهی و بازار سهام مورد توجه حکومت هستش. ما هر جا لازم شد مجلس محترم قوانینی که خواستیم با دو فوریت مورد بررسی قرار داد. شورای محترم نگهبان همینجور. قوه قضاییه همینجور. و بعضی از نهادهای دیگه هم همینجور. بنابراین این بحث یک قوه و یک دستگاه نیستش.
اما گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر پیمان مولوی، کارشناس بورس و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران. آقای دکتر مولوی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به گردونه.
خیلی متشکرم، ممنون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر مولوی، ابتدا خواهش میکنم از وظیفه دولت و مجلس در صیانت از حقوق سهامداران بازار سرمایه برای شنونده های ما بفرمایید. هر کدوم رو هم خواهش میکنم به تفکیک.
در ابتدای سال 1399، البته در انتهای سال 98، ما شاهد چراغ سبز نشان دادن همه افراد تقریبا میتونم بگم در مجلس، در دولت و جاهای دیگه خیلی سهامداران بودیم که بهترین محل برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. این یک قسمت از واقعیته. واقعیت بعدی این است که بازار سرمایه ذاتاً خودش اشراف داره، یک بازار توأم با ریسکه. بزرگترین ریسک بازار سرمایه از دید من در سال 99 و در آتی، فرق نمی کنه، همین الان هم هست، بدون ریسک نشون دادن این بازار و دعوت برای حضور افراد به صورت غیر حرفه‌ای توی این بازار. این نکته اول. نکته دوم بحث فرهنگ سازی بود. شما که نمیتوانید یک شبه فرهنگ سازی بکنید. عدم وجود تخصص وقتی داریم میگیم، وقتی بازار خود اهالی بازار سرمایه و حرفه‌ای ها توی ضرر هستن، دیگه شما تکلیف مردم عادی رو هم باید و بدونید چه اتفاقی میفته. این ناشی از چیه؟ ناشی از کم ریسک نشون دادن بازاره. اما شما فرمودید وظیفه چیه؟ یک، وظیفه دولت ها ایجاد شرایط مثبت برای توسعه است و وظیفه مجلس ایجاد زمینه ها و بسترهای قانونی برای اون توسعه است. بازار سرمایه ایران هم خارق از این نیست.
آقای دکتر مولوی، به نظر شما پیشنهاد مجلس در خصوص تشکیل شورای ثبات مالی چه کمکی به رشد و ثبات بازار سرمایه میکنه؟
ببینید، من قضاوت نمی کنم در موردش، اما ما استاد ایجاد نهادهای نظارتی و هماهنگی بالادستی به صورت توأمان و چرخه‌ای است. یعنی یه نهاد ایجاد میکنیم، بعد یه نهاد ناظر روی اونا میذاریم، بعد از دوباره روی اون نهاد ناظر یه دونه نهاد دیگه میخوایم بذاریم. واقعیتش اینه که اقتصاد اینا خیلی تکلیفش روشنه. یه شورای پول و اعتبار داریم، یک شورای بورس، شورای عالی بورس داریم. نهاد ثبات‌ساز یا نبودش زیاد برای ما بحث نداره. تفکر جزیره‌ای که باید کنار گذاشته بشه.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه آقای دکتر مولوی.
انشاءالله موفق و معید باشید.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسون
نشانه های تجاوز امریکایی سعودی به یمن و استفاده اونها از بمب‌های خوشه‌ای سمی که بر اساس قوانین بین المللی ممنوع هستند به تدریج در کودکان تازه متولد یمنی آشکار شده. برخی از کودکانی که تازه در بیمارستان سبعین در صنعا پایتخت یمن متولد شدند دچار نقص‌های مختلف عضو هستند. گزارش تلویزیون المسیره رو بشنوید.
پدران و مادران بسیاری پشت پنجره‌های اتاق‌های بیمارستان دردمند جراحات و بیماری‌های مختلف کودکان از جمله کودکان تازه متولد شده خود هستند، کودکانی که با نقص‌های مختلف جسمی به دنیا آمدند. بمب‌ها و موشک‌های استفاده شده در جنگ هم عامل ایجاد سرطان و هم عامل ایجاد نقص عضو کودکان از جمله کودکان تازه متولد شده است.
علاوه بر استفاده از جنگنده‌های آمریکایی در یمن، پایگاه فرانسوی مدیابار به تازگی فاش کرده که جنگنده‌های فرانسوی از نوع میراژ که امارات اونها رو خریداری کرده در جنگ لیبی به کار گرفته میشن. مدیابار ادامه داده شرکت‌های فرانسوی مسئولیت تعمیر و نگهداری این جنگنده‌ها و تضمین کارایی اونها رو بر عهده دارند که نقض قوانین بین‌المللیه. اما اجازه بدین در این خصوص گفتگو بکنم با جناب آقای سید رضی عمادی، کارشناس تحولات سیاسی غرب آسیا. آقای عمادی سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گردونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای عمادی، فرانسه و امریکا هر دو کشورهایی هستند که همواره ادعای دفاع از حقوق بشر و صلح طلبی دارند. خب این ادعا چقدر با آمار فروش سلاح‌هاشون و حمایت از جنگ‌های مختلف همخوانی داره؟
بحث استفاده از سلاح ممنوع در جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن یک بحث تازه‌ای نیست. طی این 6 سال بارها و بارها از سلاح ممنوع در این جنگ استفاده شده و خب متأسفانه غیر از بعضی از نهادهای مستقل حقوق بشری که عمدتاً غیر دولتی هستن، دیگه هیچ نهادی ورود پیدا نکرده، هیچ کشوری که به هر حال مدعی حقوق بشر هستن ورود پیدا نکردن به این موضوع و خب این هم سبب شده که افزایش داشته باشه استفاده از انواع و این سلاح ها. این که قدرت های غربی این سلاح رو در اختیار عربستان سعودی قرار میدن به نظر من این هم چیز تازه ای نیست، به خاطر اینکه اساسا وقتی پای منافع در میان بیاد ارزش ها رنگ میبازند. این یک قاعده تکراری هست در سیاست خارجی قدرت های غربی، به خصوص ایالات متحده آمریکا. جایی که تعارض میان منافع و ارزش ها وجود داشته باشه، منافع رو برمیگزینند و ارزش ها رو کنار میگذارند، به خصوص اگر این موضوع در قبال کشوری مثل عربستان سعودی باشه که به هر حال از مهمترین در واقع کشورهایی که بیشترین خرید تسلیحاتی رو از این کشورهای اروپایی و به ویژه ایالات متحده آمریکا داره.
بله.
در 4 سال گذشته که آقای ترامپ روی کار بود، ما دیدیم که چشمش رو به روی جنایت‌های بزرگی بسته. ترامپ نگاه کاملا ابزاری داشته، دنبال منافع اقتصادی خودش بوده، دنبال این بوده که پول نفت رو از عربستان برای فروش سلاح بگیره و این کارو کرده. فرانسه هم طبیعتاً یه همچون نگاهی داره. بنابراین وقتی پای منافع اقتصادی در میون میاد، اینها عملاً توجهی به این موضوع نمی‌کنن که حقوق بشر چی هست.
آیا مادی استحضار دارید که سرگی سبریبوف، کارشناس سیاسی روسی، معتقد امریکا، انگلیس و فرانسه سودهای کلانی از جنگ یمن میبرند و به همین دلیل به استمرار این جنگ افروزی علاقه مندند. نظر شما در این خصوص چیه؟
هم انگلیس، هم فرانسه و هم ایالات متحده آمریکا به بازار عربستان و اساساً بازار کشورهای عربی به چشم یک بازار پرسود و پرپول نگاه میکنن که به خصوص میتونن به این بازار سلاح بفروشن. گزارشی که مؤسسات بین‌المللی منتشر کردن نشون میده که طی 4 سال دوره آقای ترامپ میزان فروش سلاح به عربستان سعودی در مقایسه با او 4 سال قبلش به مراتب افزایش داشته. این وضعیت درباره بریتانیا هم صدق میکنه، یعنی اینها هم افزایش فروش سلاح رو داشتن. بنابراین وقتی سلاح به عنوان یک منبع درآمد محسوب میشه که الان تو این شرایط بحرانی اقتصاد جهانی که همه این کشورها هم به نوعی درگیرند، دچار مشکل شدن، فراموش نکنیم آقای ترامپ برای انتخابات روی اقتصاد خیلی مانور میداد، کرونا همین فرصت رو هم ازش گرفته. توی همچون شرایطی وقتی میتونید سلاح بفروشید میان میفروشند و خب خیلی هم نگاه نمی کنن به اینکه چه اتفاقی داره توی یمن داره رخ میده. اساسا به نظرم میرسه که از بین رفتن نسل‌ها در کشورهای اسلامی به عنوان یک هدف هم در نظر گرفته میشه.
متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه جناب آیمادی.
خواهش میکنم، من هم از شما سپاسگزارم و هم شما و همه شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم.
وقت بخیر، خدا نگهدار.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان،
هر روز در بخش مستند جهش تولید.
همونطور که در برنامه‌های قبلی به مشکلات صنف مبلمان و لوازم چوبی پرداختیم، در این مستند هم به مشکلات عرضه و فروش محصولات در این صنف می‌پردازیم.
باز هم برمیگرده به نوسان دلار و خرید و فروش مردم. وقتی که شما خیالتون راحته آقا فلان چیز قیمتش بالا نمیره پایین نمیاد، نه تو خریدش دست نگه میداری نه عجله میکنی.
تولید کم شده برای اینکه خیلی ها تعطیل کردن، خیلی کارگاه ها بستن.
مردم وقتی که دلار قیمتش میاد پایین یه مقدار دست نگه میدارن تو خرید، وقتی که میره بالا حمله میکنن به سمت فروشگاه و هر چی میتونن میخرن که نکنه ضرر کنن.
اینقدر جنس بالاست نمیتونن تولید کنن، اینقدر قیمت بالاست نمیتونن تولید کنن.
در اگر ثبات ارز و ثبات این پولمون خیلی یعنی ثبات داشته باشیم تو مملکت، خیلی باعث میشه که فروش مام راحت تر باشه.
یکی از مشکلاتی که همیشه بر سر راه عرضه و فروش محصولات داخلی وجود داره، ناتوانی در معرفی کالاهای ایرانی با نام و نشان ایرانیه که آقای عباسی هم به این نکته دقیق تر اشاره کرد.
ما باید تو کشام باید برندسازی بکنیم، بتونه اون کیفیتش و مدلش و طراحیش و اینا رو روش کار کنه برند بشه. شهروندم به هر حال بخواد یه کاری رو بخره، هم قیمتش مناسب باشه، هم مدل داشته باشه، هم کیفیت داشته باشه.
اگه این کارا رو بکنن فروش ارزی خوبی خواهند داشت.
بله بله، باید اینجوری باشه. اگه اینجوری نشه هر کی غیر از این بخواد عمل کنه هست.
از آقای عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبلمان پرسیدم برای توزیع محصولات تولید کنندگان و رسوندن اون به مشتری چه کارهایی انجام دادین؟
توزیع ما بازرسای اتحادیه، ما الان نظارت دقیق داریم رو تولیدیامون، تقریبا داریم کنترل می‌کنیم. ما 5000 واحد با پروانه داریم، حدودا 15 بالای 10000 تا واحد بدون پروانه. ما الان داریم واحدهای بدون پروانه مون رو ساماندهی میکنیم. اداره اماکن، خود اتاق اصناف تهران ایران، اینا همه حمایت کردن راجع به اینه که ما بتونیم واحدهای بدون پروانه رو شناسایی کنیم، پروانه دارشون بکنیم و انشالله اون مسائلی که رو کیفیت و اینا همه ما نظارت داشته باشیم.
برای پیگیری بیشتر مشکلات تولید کننده ها از مقام مسئول در وزارت صمت در مورد تأثیر نوسانات قیمت ارز در فروش ارزی محصولات پرسیدم و آقای عزیزی اینطور پاسخ داد.
دولت چه کار میتونه بکنه توی فضایی؟ چون اینا اومدن در قالب سم، مثلا میگم یه نفر دو نفر اومدن یه کارگاهی رو راه انداختن، فضامون موقع جوری بوده که این گردش کار خوب بوده، درست؟
بله.
ماده اولیه مناسب بوده، ارزون بوده، فاصله بین قیمت مواد اولیه و محصول جوری بوده که برای آقایون سود می‌کرده به نوعی. الان با این قیمت‌ها دیگه به صرفه نیست. یه زنجیره است دیگه، وقتی ماده اولیه گرون تهیه میشه، ما تنها مزیتمون الان بس نیروی کار ارزان و انرژیه تو همه حوزه‌ها. اینم واحدا چون کوچیکن خب طبیعتاً چقدر میتونه پر بکنه این خلأ رو.
این مشکلات ناشی از چیه آقای عزیزی و میتونین زمانی رو تعیین کنین که این مشکلات ترفیع پیدا کنه؟
یه بخشش تحریماست که خب گرون شدن و وارد شدن قطعات و اینا، یه بخشش خب بله تحریما اثر گذاشته، عمدتاً هم تو همین بحث نرخ ارز. ببین میگم من اصلا نمیتونم زمانی رو بدم، چون الان شما حساب کنید تو همین یه هفته دو هفته آینده قیمت ارز که بیاد پایین، شما خود به خود میبینید که یه سری از قیمت ها میاد پایین. چرا؟ چون قیمت ارز که بیاد پایین طبیعتاً قیمت اون مواد اولیه هم میاد پایین.
ما در پرونده ویژه پیگیر مشکلات صنعت مبلمان و لوازم چوبی هستیم.
ممنون که با گردون همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. خدا نگهدار.